لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله أرواحنا له الفداء. ایام اربعین ابا عبدالله علیه السلام از جوار مسجع شریف و مرقد ملکوتی حضرت سامن الحجج علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحییت و ثناء پروردگار رو میخوانیم، فرج منتقم خون حسین امام زمان رو از خداوند می طلبیم، رفع همه گرفتاری ها و مشکلات و هم و غم ها و بیماری های جسمی و روحی و معنویمون رو از خداوند درخواست می کنیم. عنایت بفرمایید به پیشگاه ابا عبدالله و جهت تعجیل فرج امام زمان صلوات دیگری اهدا بفرمایید. یکی از قوانین عالم فنای همه موجودات این عالم هست، کل من علیها فان. خداوند در قرآن یه سلسله مطالبی رو به عنوان قانون شاید فرمود، قانونی که تغییر نمی کنه، همه چیز و همه کس رو در بر میگیره. یکیش همینه که هر چی روی این کره زمین هست از بین میره. این کره زمین هم در قرآن دو تا اصطلاح، یکیش به معنای همین زمینه، همین سیاره زمین در مقابل سیارات دیگه، در مقابل مریخ، در مقابل ماه، در مقابل مشتری. گاهی هم زمین که میگه قرآن یعنی همه چی، یعنی کل منظومه شمسی، کل این کهکشان. این کل من علیها فان ظاهرا اشاره به همه چی داره، گیاهان از بین میرن، حیوانات از بین میرن، شما آدم ها از بین میرین، آداب و رسومتون از بین میره، پولتون، قدرتتون، جوانیتون، زیباییتون، مجالستون، رسم و رسومهاتون، سوادتون، علمتون، دانش. خیلی از دانشمندا بودن، خیلی کتابها نوشتن، خیلی حرفا زدن. بطلمیوس خیلی حرفا زد، قرنها هم قانون بطلمیوس، هیئت بطلمیوسی بود، ولی دیگه حالا از بین رفت. همه میگن بی خود گفته، نامربوط گفته که کره زمین ثابت، همه منظومه شمسی دارن دور زمین میگردن. یه روزی میگفت همه دارن دور ما میگردن، مردم میگن الهی قربونتون برم دورتون بگردم. بعد اومدن گفتن نخیر آقا، ما داریم دور خورشید میگردیم. ایشون بی خود فرموده، از بین رفت مطالبش. اطبا خیلی قانونها رو وضع میکنن، چند وقت بعد یه طبیب دیگه میاد میگن آقا بی خود گفتن این قانون. الان برای بعضی از بیماری ها دیگه دارو نمیدن، یه پرهیز خاصی میدن، یه ورزش خاصی میدن، میگن آقا این ورزش رو انجام بدین خوب میشه. نمیخواد دیگه قرص آسپرین و استامینوفن و مفنامیک اسید بخورین، اینا بی خود. دوباره حالا چند سال بعد باز یه قانون دیگه میاد میگن اینا بی خود گفتن. چه رسم و رسومایی بوده از بین رفته. اصلا حافظ عالم رو میگه گنبده، گنبد دیدین دیگه، گرده، مدوره، هرچی رو این گنبد بذارین سر میخوره میفته پایین. تازه گنبدی است که دوارم ها در حال حرکتم هست. زمین دو تا حرکت داره دیگه، یه حرکت وضعی داره یه حرکت انتقالی. از این یه استفاده‌ای کرده، فل جمله اعتماد مکن بر ثبات دهر. میگه یک مختصری هم به این روزگار تو اعتماد نکن. فل جمله به قول علما یه بل جمله دارن یه فل جمله. بل جمله یعنی یه اعتبار همه جانبه، فل جمله یعنی یه مختصر یه کوچولو. تو هیچ اعتماد نکن، امروز یه جوره فردا یه جوره دیگه است. امروز جمع میشن میگن جاوید شاه، همین فردا شاه، گاهی اتفاق افتاده فردا جمع میشن میگن مرگ بر شاه. امروز تحویلت میگیرن فردا اخم بهت میکنن، امروز بهت لبخند میزنن فردا اصلا نمیشناسنت، امروز وزیری فردا بزیری تمام میشه. من وارد یک رستورانی شدیم تهران غذا بخوریم، یه آقایی هم آمد، من هی نگاه میکردم قیافش برام خیلی آشنا بود، حتی یک نفر هم به این بنده خدا ندیدم یه سلامی بکنه. اومد خیلی غریب مظلومبار نشست، بعد من از این بغل دستی پرسیدم ایشون کیان، خیلی قیافشون آشناست. گفت آقای وزیرن دیگه، آقای وزیر فلانی که دوره قبل وزیر بودن. گفتم بله بله من الان به جا آوردم. بنده خدا خیلی من دلم به حالش سوخت. خب ایشون 2 ماه پیش 4 ماه پیش 6 ماه پیش وزیر این مملکت بودن، کلی دبدبه و کبکبه و بگیر و ببند و پاسدار و پسبر و پیش بیا، الان اومده یه نفر اونجا سلامم بهش نمیکنه. خیلی با آدم سخت میگذره دیگه. حافظ میگه فل جمله اعتماد مکن بر ثبات دهر. خیال نکن اینجا عالم ثابته، کین کارخانه ایست که تغییر میکنند. میگه این عالم یه کارخونه ایه که تو این که بعضیا تغییر میکنند رو معنی کردن تغییر میدهند. یه کارخونه خدا درست کرده، همه چیز رو تغییرش میدن، چیزی ثابت نمیمونه. من به نظرم آمد حالا چرا تغییر میکنند حافظ رو تغییر میدهن معنی بکنیم، بگیم آقا اینجا تو هر کارخونه یه چیزی درست میکنن دیگه. تو کارخانه شما چی درست میکنن آقا؟ چینی آلات، نمیدونم سفالجات، صابون سازی، ماشین سازی، هر کارخونه چیزی توش درست میکنن. میگه تو این کارخانه این عالم تغییر درست میکنن دیگه، است محصول این عالم دگرگونیه. این عالم هم یه کارخونه‌ایه که تو این کارخونه مرتب در حال تغییرن، در حال دگرگونیان، تحولن، تطورن. محصول اگه کسی بگه آقا محصول کارخانه دنیا چیه، میگه محصولش از این حال به اون حال شدن، مرتب در حال انقلابه، دگرگونیه. هر کارخونه یه محصولی داره که این کارخانه است که در او تغییر میکنند، تغییر درست میکنند. خودش سعدی هم است که داره که آن چه دیدی بر قرار خود نماند، آن چه هم بینی نماند بر قرار. جوانها، دختر خانمها، آقا پسرهایی که الان تو خیابون میرن چه پوزی میدن، چه پوزیشنی برای خودشون درست میکنن، چه پرستیجی برای خودشون ایجاد میکنن. این بیچاره خانمه نمیدونه که این زیبایی و جلوه و جلای موندگار نی، 4 روز دیگه از تک و تا میفته و هیچکی تحویلش نمیگیره، کسی احوالشو نمیپرسه. الان در اروپا یه خانه سالمندان درست کردن که الحمدلله ما هم داریم، ما هم با استانداردهای بین المللی فاصله زیادی نداریم. بابا ننه هامون که حالشون بد شد میبریم پرتشون بکنیم اونجا. حالا اونا چون همیشه در این امور از ما جلوان، یک خانه دیگه هم درست کردن اونجا. من اخیراً اروپا بودم، اسمشو گذاشتن خانه مرگ. به زبان آلمانی اونجا که ما بودیم گفتن اشتربه هوس، خانه مرگ، آخرین خانه، یا معنیش میگفتن یا آخرین خانه است یا خانه مرگ، یعنی یه شبه قبرستان منتها برای آدمایی که یه مختصر تکونی دارن، هنو جانشون تمام گره. خب اونجا که آدم از خارج وارد نمیکنن، کیا رو میبرن؟ پدر خودشونو، مادر خودشونو، پدر بزرگ خودشونو، ننه بزرگ خودشون. یک خانواده مسلمانی، حاج خانم ایشون که اهل همون کشور بود، مسلمان شدن، شیعه شدن بعد از انقلاب ما اونجا، الحمدلله گروهی دارن مسلمان میشن. این همسایه بغل دستیش پیرزنی بود، من خدا مریض بود، بیمار بود، ایشونو برد دکتر، خودش به خاطر خدا مختصری کاراشو رسید و دارو براش تهیه کرد و دو سه ساعت طول کشید بره و بیاره. در زد اون دختر خانم ایشون تو منزل، گوشی آیفون رو برداشتن، بله کیه؟ گفت منم، مادرتون رو آوردم از بیمارستان. دختره همونجا پشت تلفن آیفون گفت اه من الان دارم نهار میخورم، مزاحم من شده. این آن چه دیدی بر مو خیال نه، مو خیال میکنه اون خودش همیشه همینجور جوان و زیبا و جذاب، وقتی تو خیابون میره یه عده دنبالش راه میافتن نگاهش میکنن، این ننه فقط به این روز افتاده. نه، شما می خورده صبر بکنی، روزگار به رایگان این کمان رو بهت میده. اون جوان گفت پیرمرد این کمان رو از کجا، کمانت به چند؟ گفت یه مختصر صبر کن، روزگار خیلی چیزا رو مفت به آدم میده. البته مفت مفتم نمیده، یه چیزی از آدم میگیره بعد یه چیزی میده، جوانی آدم رو میگیره، فراغت و نشاط و شادابی رو میگیره بعد یه چیز دیگه میده. یک اصل در این عالم ثابته و اون بی ثباتیه. اون اصل خودش یعنی بی ثباتی، چیزی که ثابت نیست این ثابت، بقیه همه چی در حال تغییر. آن چه دیدی برقرار خود نماند، آن چه هم بینی نماند برقرار. حالا تو این عالمی که اینجوریه، این تیپیه، بزرگان مجلس اونایی که یه خورده سنشون بیشتره کاملا با همه گوشت و پوست و استخونشون این عرایض رو تایید میکنن، خیلی چیزا دیدن، خیلی اتفاقا. تو همین 60-70 سال اخیر از زمان احمد شاه کسی یادش بیاد، مظفرالدین شاه کسی یادش بیاد، چه ولوله ها تو همین کشور ما بوده، چه شبها مردم خوابیدن، صبح بلند شدن دیدن یه عده تو خیابون راه میافتن، جاوید کی میگن، دوباره فرداش مرگ بر اون آدم میگن. منتها به قول حافظ هر گل نو، الان دو روز دیگه فصل بهاره، گلها میان بیرون از خاک، طبیعت بوی خوشی میگیره تو باغ و راغ و چمن و تو این پارک های وکیل آباد و احمد آباد که شما میرین، پارک ملت و اینجا مردم میان چادر میزنن، گل و بلبل شروع میکنن خوندن. میگه هر گل نو ز گل رخی یاد همی کند، ولی هر گلی که شما بو میکنی، گل بنفشه، گل سرخ، گل رز، گل محمدی، گل چیچی، صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد و آل محمد، این گل داره یه پیامی میده، یه حرفی میزنه که آقا من از خاک اومدم بیرون. ها یادت باشه خاک چیه؟ خاکم یه آدم اینجا زندگی میکرده، این مرده، دفنش کردن، وجودش کم کم شده خاک، این خاک من از اون گلرخ که چهرش مثل گل بوده، از اون من رویدم. تو این گل زود نچین، از کنارش بی توجه رد نشو. هر گل نو ز گل رخی یاد همی کند، ولی گوش سخن شنو کجا، دیده اعتبار کو. کوی گوشی که بشنوه این صدا رو، کوی چشمی که ببینه این ندا رو، این تصویر رو ببینه. حالا انشالله یه روزی عرض خواهم کرد که فرق انسانهای بزرگ با آدمهای کوچیکی که همینه که اونا چشمشون خیلی چیزا میبینه، گوششون خیلی حرفها میشنوه. مولوی اولین کلمه دیوان مثنویش چیه؟ بشنو. میگه بشنو. از چی بشنو؟ از نی. نی مگه حرف میزنه؟ بله نی حرف میزنه، می حرف میزنه، گل حرف میزنه، درخت حرف میزنه. ما قرآن نمیگه درخت من شجره فلما اتاها نودی من شاط الواد الایمن فی البقعت المبارکه من شجره. وقتی حضرت موسی اومد اونجا، موسا گفتن گوش کن این درخت میخواد باید حرف بزنه. فستمع، حالا گوش کن. ماها تازه اونایی که دادم میزنن گوشامونو میگیریم نشنویم، اما یه عده هستن از همین قالی صدا میشنون، که هر رج این قالی رو یه دستی بافته، اون دست رو میبینن، اون دست آفرین رو هم میبینن، اون گلاش هم میبینن، نقشه رو هم میبینن. که قالی بافی نقشه میخواد، هر کی حق نداره کار دلش خواست بکنه. بگه آقا من از این نوع گل خوشم نمیاد، دست تو نیست که. تو اگه هرچی دلت خواست به بافی، این قالی رو میبرن میدازن تو سطل آشغال. تو باید طبق نقشه به بافی. عالم یه نقشه داره، هر کی طبق اون نقشه حرکت بکنه، قالی زندگیش خیلی قیمتی میشه. هرچی هم نقشه ریستر و دقیقتر، یه قالی هاییست که دیگه وقتی بافتن دیگه زیر پا نمیندازن، تو چشمندازها میندازن، تو دیوارها، تو کاخها آویزون میکنن. چند میلیون و چند ده میلیون و چند صد میلیونیه، چون خیلی نقشش دقیق بوده، خیلی نقشش حساب شده بوده. ما حالا یه روزی صحبت خواهیم کرد اگر عمری بود و حالی، که آدم های مهم اونایی هستن که از درخت حرف میشنون. بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی میخوان دوش درس مقامات معنوی، یعنی بیا که آتش موسی نمود گل، تا از درخت نکته توحید بشنوی. درخت، بله درخت. برگ، بله برگ. برگ درختان سبز که سعدی جون بیت معروفی داره. پس این فرمول عالم، برادران و خواهرانی که دیر تشریف آوردن، داریم این جمله رو عرض میکنیم. اگه بشه ما جلسمون سر وقت شروع بشه، سر وقتم، یعنی اونایی که میخوان بیان سر وقت تشریف بیارن. خورد 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 آمدن چیزی، چون من روزه تشریفاتی نه حالشو دارم نه وقتشو دارم. این دوستان هم که تشریف آوردن، ما هم چند ساعتیه در واقع مشرف شدیم به عرض اقدس رضوی. من از منبرها فرار میکنم، چون آدم فوق‌العاده تنبلیم و دنبال جلسه های سنتی و تشریفاتی هم نیستم، چون از این جلسات هم زیاد فقط تو فراوان، وقتی که شما میذارید و وقتی که من میذارم، هر دو داریم وقت میگذاریم، از این وقت باید یه استفاده بکنیم، یه چیزی گیرمون بیاد که دو روزمون با هم یکی نباشه. منم تک تک اوقات شما که اینجا تشریف دارید من مسئولشم، یعنی باید یه حرفی بزنم که به درد بخوره، یه حرفی که پشتوانه داشته باشه، یه حرفی که با مطالعه باشه و یه حرفی که جدید و نو باشه، چون حرفای تکراری رو دیگه همه شنیدیم و الان تو تلویزیون ما و هم لباسای ما زیاد حرف میزنیم. جوونا مگه گوش میدن؟ مگه میشینن؟ نه جوونا، سنترام گوش نمیدن. یا آقا حرفای آقا رو همه رو حفظیم. اینا یه نوار میذارن دوباره از نو، دوباره از نو، دوباره این تکرار میشه دیگه، نوارا دوباره میارن از اول. اما اگر کسی تونست یه حرف نو بزنه، این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. نو فروشانیم و این بازار ماست، نوبت کهنه فروشان در گذشت. امام سجاد تو دعای ششم صحیفه یه جمله دارن، یه دعای صبح، میگه اللهم، به خدا عرض میکنه، اللهم ان هذا یوم حادث جدید. خدایا امروز یه روز نویه، نو نو، بکر دست نخورده، تازه تازه. و چون تازه هست، اونا در اون روز تازه کار تازه میکردن و آدم با تازه ها نشاط داره، با جدید ها حال میکنه. به قول جوان ها، کهنه و تکراری که میشه دلازار. نو که اومد به بازار، کهنه میشه دلازار. خدا هم فرموده تو قرآن که من الرحز جدیدم، کل یومن هو فی شأن. من هر روز جدید. من خدای یه میلیارد سال پیش نیستم، من خدای جدیدم. چون آدم ها از جدید خوششون میاد، از تازه خوششون میاد. بیزارم از آن کهن خدایی که تو داری، هر لحظه مرا تازه خدای دگر استی. حالا من چون مسئول اوقات شما هستم، شما هم مسئول اوقات خودتون هستی و آدم یه کاری که میکنه باید درست انجام بده. امیرالمومنین لحظه شهادتش مهمترین حرفا رو آدم کی میزنه؟ تو وصیت‌نامه‌اش. وصیت‌نامه آدم‌ها رو بخونین، میزان فهم و فکر آدم‌ها رو میتونیم بفهمین. بعضی تو وصیت‌نامه باغ و ماشین تقسیم میکنن، بعضی یه حرفای خیلی معمولی میزنن. امیرالمومنین تو وصیت‌نامه‌اش چند جمله داره. یکی از اولین جمله این است که اوصی کن به نظم امر کن. سفارشتون میکنم تو زندگیتون نظم داشته باشید. معلوم این نظم چقدر مهمه، چون هستی بر مدار نظم میچرخه. هیچ وقت نشده وسط تابستون یهو هستی به هم بریزه، یهو بشه زمستون، وسط زمستون یهو بشه تابستون، خورشید یه روزی دو ساعت دیرتر در بیاد، بگه خسته شدیم دیگه، ما چقدر دقیقه ای، ثانیه ای. الان دیدید وقت اذان رو ثانیه ای است، وقت طلوع آفتاب رو میگن آقا پنج و نمیدونم 55 دقیقه و چند ثانیه. از الان میشینن یه ما دیگه رو محاسبه میکنن. آقا شما کجا علم غیب داری یه ما دیگه خورشید کی در میاد؟ میگه بله ما علم غیب داریم، این مقدار علم غیب رو داریم که میدونیم حساب بکنیم، چون عالم بر مدار نظم میچرخه، با حساب و کتاب کرده. فقط ما آدم ها هستیم تو زندگیمون همجور هرهوری مذهبیم، هرگار دلمون خواست میکنیم. خدا هم اتفاقا تو قرآن یه آیه داره میگه من یه عده رو میبرن جهنم، یه عده رو، من کثیرون حق علیه العذاب کذالک الله یفعل ما یشاء. میگه من یه عده رو میبرم جهنم چون دلم میخواد. خیلی عجیبه، سوره حجه، میگه من دلم میخواد. خب ما هم بگیم آه خدا، بله دیگه شما خدا هستی و قدرت داری، ما هم که ضعیف و حقیر و ناتوان و شما دلت میخواد ما رو ببر جهنم. میگه نه اینجوری حرف نزن، بی ادب. نه چون خدا هستم و قدرت دارم هر کار، نه چون تو میگفتی من دلم میخواد. من بهت میگم خانم چرا این لباسو میپوشی؟ میگه دلم میخواد. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ میگی دلم میخواد. چرا اینجوری با زنت حرف میزنی؟ میگی دلم میخواد. چرا اینجوری با بچت؟ چون تو فرمول دلم میخواد بود، منم با همین فرمول جوابت میدم. منم میگم آه، منم حالا میبرم اونجا میخ و سیخ آهنین تو چشمت فرو میکنم، منم میگم دلم میخواد. یفعل ما یشاء. تو فرمولت این بود. تو اگه میومدی میگفتی آقا به چه دلیل این لباس اشکال داره، منطقی اگه بر من ثابت کردی من این لباس رو نپوشم چش دیگه نمیپوشم، تو که اینجوری حرف نمیزدی، تو بر اساس تو فرمول دل بخواه بود، اهل دل بودی. ما اهل دلیم، همه اهل دلن دیگه، الان همه دلی دلی میکنم. میگه تو چون فرمول دلم میخواد بود، منم با همین فرمول. بله آقا اشکال داره، همینه دیگه، فرمول همینه، خیلی قشنگه. این خودش یه منطقه، این دلم میخواد یه منطقه. تو میگی من دلم میخواد، منم میگم من دلم میخواد. من به تو با زبان خودت حرف میزنم، آدم دلش میخواد طرف با زبان آدم حرف بزنه که آدم بفهمه. و فرمول ما، خدا میگه من با همون فرمول حرف میزنم، تو چرا؟ حالا ما، حالا که عالم نظم داره، ما باید نظمش بشیم. جلسه میایم سر وقت بیایم، خونه میریم سر وقت بریم، به مشتسن آقا بقال قول میدیم به قولمون عمل کنیم. هرچی این نظم خیلی خوبه. این خارجی هایی که از خوبی هاشون نظمشونه که متاسفانه ما نداریم، به همین خاطر اونا یکی از علل پیشرفتشون همین نظمشونه. دو سه تا دلیل داره که اونا چرا از نظر مادی پیشرفت کردن، یکیش نظم. حالا ما هم باید سعی بکنیم انشاءالله. عرض بنده اینه، یکی از قوانین بسیار محکم این عالم قانون فناست، که عالم رو به فناست، رو به نابودی. ما اندکم ینفد کل من علیها فان. و این فنا همه چیز رو در بر میگیره، همه چیز رو، نه فقط جوونی انسان به پیری گراییده میشه، علمش هم پیر میشه، قدرتش هم پیر میشه، ذائقش هم پیر میشه. ذائقه الان شما نمک میریزی تو غذا، حاج خانم میل میکنن، حاج آقا میگه نمک شور نی، پسر جان این نمک هم نمک های قدیم. نه حاج آقا جون، نمک های الان شورتره، جناب عالی ذائقتون یه خورده پیر شده، آداب و رسومتون هم از بین میره. چه رسم و رسوم ها بوده تو عروسی ها و تو نمیدونم همین، تو همین عزاداری ها چه چیزای قبلی بوده حالا نیست، چه چیزای الان هست. چقدر علم و کتل میارن حالا، قدیما اینقدر علم و کتل نبود. به قول یه آقای میگو اسلام گفته خرج علم بکنید، ما خرج علم میکنیم. گفت فرق با اینه، اسلام میگه بابا دنبال علم باشیم، ما دنبال علمیم، علم و علم میخونیم. چون قدیما که فتح کسره نمیذاشتن اینا، بعد از بین میره باز یه مدل دیگه میشه. این فرمول که خودش یه درسی داره که گفتم، حافظ میگه اصلا این عالم یه کارخانه ایه که تو این کارخونه محصولش تغییره، تبدله، تحوله، دگرگونیه، امروز با دیروز فرق میکنه. چشم را چشم دیده از پی آن است تا چیز عجب بیند. چیز عجب یعنی دیروز نبوده، امروز شما منی تعجب میکنی، تعجب میکنی این دیگه چیه؟ این موبایل اگه یه روزی من و شما میگفتن آقا یه تلفنی هست همراه شما، هر جا میری باهات هست، هر لحظه هر جا هستی میتونن با تماس بگیرن، شما بابا برو آقا حرفای نامربوط چرا میزنی؟ تلفن با سیم داشته باشدم تو خونه چقدر سیم همراه آدم بیاد؟ میگه نه اصلا سیم نداره، یه جوری هم زنگ میزنه که بغل دستیت هم نمیفهمه. تا قیامت من فکر میکردم چجور میشه زنگ بزنیم بغل دستی، میگه نه این یه زنگی به روش کار گذاشتن، میلرزونه، میلرزونه، بله لرزونک توشه، بله ما که نمیفهمیدیم الان هست. حالا چند روز دیگه از این مهمترش هم میاد، SMS آمده، MMS هم تو راهه، MMS هم تو راهه. شما از اینجا یه شماره طرف رو میگیری، این آقا میبینه یهو رو موبایلش نیم ساعت فیلم اومده، فیلم و صدا و تصویر و همه چی، حالا فیلم خوب یا فیلم بد. حالا خیلی چیزا تو راهه، خیلی تغییرها و تحولها. این شبکه های ماهواره حالا دیش میخواد و نمیدونم رسیور و الامبی و چیچی و چیچی چهار رو دیگه اینا هم مثل همین چهار تا شاخه تیر تخته که به هم آویزون میکنن رو پشتمون نصب میکنن این هم با هم اینا یه هزار کانال میگیره منزل اونجا معلوم میشه کی دلش از چی رفته چی دلشو برده. خب تو این عالم تغییر و تحول و تبدل که همه چی اینجوره و خوبم هست، از یه جهت خوبه که آدم دل نبنده. سعدی گفت هر آنچه که نپاید بله دل بستن را نشاید. دلتو به یه چیزی ببند که باشه، امرو هفت فردا نیست که خیلی آدم رو راضی نمیکنه. یا آقای میخواست ازدواج کنه گفت آقا شما احتمال میدین من الان خیلی به این خانم علاقه مندم، خیلی دوستش دارم، تایید میکنین من 20 سال دیگه هم اینو دوست داشته باشم؟ گفتن چطور؟ گفت چون من الان از این قیافهش خوشم میاد ولی احتمال قوی نم 20 سال دیگه قیافهشون عوض میشه، من اون روزم خوشم میاد که فردا نریم دادگاه خانواده همدیگر رو طلاق ندیم جدا نشیم. گفت من چه میدونم، یه عده الان عاشق و معشوق همه، شیش ماه دیگه تو دادگاه خانواده یه ثانیه حاضر نیستن با هم دیگه زیر یه سقف زندگی بکنن. خانم از اتاق میره بیرون، آقا میگه دیو چو بیرون رود فرشته در آید، شعرهای دیگه براش میخونه، مدل تکلمشون با هم حرف عوض میشه، مدل نگاهشون، مدل حرف زدنشون، تمایلشون. الان تو ایران هم متاسفانه داره پیدا میشه، حالا تو غرب که خیلی زیاده، زن و شوهرهایی که شرعن مثلا یا رسمن اسمن زن و شوهرن ولی عملا سالهاست از هم جدان. حالا تو ایران کمه، الهم خدا نیاره اون روزها رو که زیاد بشه، ولی هست. یه آقای زنگ که آقا ما زن و شوهریم، حتی توی خونه هم زندگی میکنیم ولی سالهاست اصلا جداییم از هم، کاری به کار هم نداریم، اتاقمون سواست، زندگیمون سواست، فقط جسممون به هم محرمه چون یه انکحت و زوجت و حاج آقا خوندن. تغییر دیگه، تحوله. همینا رو شما میرین زندگیشون او چه عشق و عاشقی هایی با هم داشتن، چه رابطه های عاشقانه ای شاعرانه ای. خود این تغییر خودش یه زیبایی داره که آدم دل نمیبنده. عاقل باشه و حالا آدم اگه عاقل هم نباشه که دیگه باید دعا کرد که خدا بهش یک عاشق. ابراهیم صاحب الزمانی تهران بود، خدا رحمتش کنه، فوت کرد، از منبری های معروف اونجا بود. بزرگان دعوتشون میکرد، میگن خیلی هم آدم شوخ و خوش مشربی بود، خیلی خوش بیان و خوش مشرب و خوش رو. یه وقتی منزل یکی از آیت الله ها منبر بود، چند شب میرفت اونجا، بعد گفتن که آقا شما آخر منبر دعا میکنی؟ یه شب هم آقا رو دعا کن بالاخره منزل حضرت آقا. یه شب اومد دعا بکنه، گفت به من گفتن آقا رو دعا، من چه دعایی بکنم؟ بگم از نظر علم آقا کوهی از علم، از نظر تقوا آقا مجسمه تقوا، از نظر نمیدونم درایت، از نظر چی 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 همه رو گفت. بعد گفت خدایا یک جو عقل به آقا عطا بفرما. آقا خندیدن و مردم هم یک تبسمی کردن. حالا باید دعا کنیم یک جو عقل خدا به یه عده عطا بکنه، چون تنها مشکل ما همون یه جو عقله، چون عقلم جو که میگن نه همون اندازه جو، یعنی یه ریزه، یه نمه به قول ترونیا، یه اپسیلون به قول دانشجوها، یه مثقال ذره به قول قرآن، به اندازه یه اتم. چون عقل خیلی مهمه، به همه خاطر میگن خدا یکی از چیزهای خیلی کمی که به بنده هاش داده تو تقسیماتش عقله، یقینه، یقینم بد داره، عقل خیلی کمه تو عالم، بعضی چیزا تونیه و خدا داده به همه. ما و دنبال اون چیزای کم اونا. طلا چرا قیمتیه؟ چون کمه. ولی مثل آهن اگه زیاد بود، الان بعضی دنبال اکسیرن، یه چیزی پیدا کنیم بزنیم مس طلا بشه. خب حالا شما زدیم طلا شد مرد حسابی، کلی از زرگرا بیکار میشن، خانومام ناراحت میشن. این چه شغلیه تو دنبالشی؟ بزن همین کم باشه که هم اونا بیچارا از کار نیفتن، هم حاج خانوما ناراحت نشن. این فرمول خوبی نیست آدم بازار یه عده رو کساد بکنه. این هست که ما این تو همین جاش، یعنی تو همین جا که عالم در حال تغییر و تحول و تبدله، دل نبنده آدم اون روی سکرم ببینه که آقای حجت الاسلام همیشه تو رو دور نیستی، یا حالا میای مشهد ده جا بهت زنگ میزنن آقا ما منبر داریم بیا، پنج سال دیگه میای مشهد هیچکی احوالت هم نمیپرسه، تو خیابونم میری سلامت هم جواب نمیده. یک سخنران قشنگتر و ماهرتر و خوشگلتر و خوشبیانتر میاد دیگه جناب علی تحویلت نمیگیره. تو خیال کن همیشه رو دوری فرفرد میچرخه، به فکر اون روز باش. از خودم مثال میزنم که همه حساب و کار خودمونو بکنیم. حالا میخوام یه نتیجه یک دقیقه امروز بگیرم تا همین هفت و ربع که قول و قرار ماست، انشالله ادامهش برای فردا. اما تو این عالم متغیر و متبدل یه اصل ثابته. خدا فرمود کل من علیها فان و یبقا، ولی یه چیزی باقیه، و یبقا وجه ربک ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. خدا میگه یه چیزی پیش منه، یه چیزی پیش شماست. اونی که پیش شماست از بین رفتنیه، اونی که پیش منه اون باقیه. خب یه کسی بپرسه آقا این دنیا مگه پیش شما نی؟ این عالم، این طبیعت، مگه ما مال شما نیستیم؟ انا لله یعنی چی آقا؟ مردم میگه آقا انا لله و انا لله. انا لله رو بد معنی میکنن بعضی، بعد انا لله میگه ما از خداییم. از نیست که، از عرب میگه من، انا من الله، میگه انا لله. لله یعنی ما مال خداییم. عرب ملکیت رو با لام میاره، هازا لکه، این مال شماست. هازا البیت لعلی، این خونه مال علی آقاست. انا لله، ما مال خداییم. خدای شما که گفتی هرچی مال منه، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، هرچی پیش منه نزد من اون باقیه. بگی این عالم نزد شما نی، پیش شما نی، چرا این عالم پس رو به فناست؟ این لمش چیه این جمله؟ ما باید قرآن رو بفهمیم دیگه. امیرالمومنین فرمود لا خیر فی قرائت لا تدبر فیها. قرائت قرآنی که با تدبر با تفکر همراه نباشه پشیزی نمیارزه. همچنین های فرد و فرد بخونیم بریم جلو، برای ثواب، برای پوز دادن. حالا بعضی ثواب همه برای پوز دادن میخونن، برای بیلان کار میخونن، برای مسابقه میخونن، برای اینکه حافظ قرآن معادل لیسانس بهش مدرک میگه. حالا ما میخوایم یه لیسانس بگیریم، ولی چه فرق میکنه حافظ قرآن بشیم لیسانس بگیریم یا حافظ قانون نسبیت انیشتین؟ نه، اینجوری خدا هیچی بد نمیده. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبیند غیر تین. ظاهر قرآن چو شخص آدمی است، که نقوشش ظاهر و جانش خفی است. آدم یه ظاهری داره، یه رنگ و لعابی داره، یه جانی در باطنش هست که اون خیلی مهمه، اون خیلی شگفت انگیز. ظاهر قرآن چو نقش و شخص آدمی است، که نقوشش ظاهر و جانش خفی است. هر که کاه و جو خورد قربان شود، هر که نور حق خورد قرآن شود. حالا اینا رو هم باید یه روزی خورده بیشتر روش گفتگو کنیم، حرفای قشنگ اینجا هست. که خدا میگه یه چیزی پیش من میمونه، یبقا وجه ربک. این وجه ربک یعنی چی آقا؟ خدا میگه وجه من باقیه. یعنی چی باقیه؟ یعنی جمال خودم. جوان ها و گاهی به هم میرسن میگن جمال تو عشق است، تو مشهد هم میگن دیگه، نمیگن آقا نه؟ میگن چرا نمیگن؟ بالاخره این فرمولای ادبیات ما الحمدلله همه جای ایران هست، حتی گاهی خارج از کشور هم آدم میره میبینه اونجا هم هست. خدا میگه جمال خودم و عشق است، این جماله میمونه، جمال من، وجه من دیگه، وجه، گل روی من. میگه آقا ما گل روی شما این کارو کردیم. این چیه؟ این وجه چیه که میمونه؟ و اون ادامه آیه هم که میفرماید یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام. ذل جلال نفرموده تا صفت رب باشه. خدا نمیگه من میمانم، میگه جمال من میمونه. ذل جلال و الاکرام صفت وجه. این ذل جلال دوستانی که با ادبیات عرب آشنا هستن، حالا ما یه خورده باید تو این زمینه حرف بزنیم و وصلش کنیم به گل روی ابا عبدالله، به جمال حسین. این که تو این عالم این همه حوادث، این همه جنگ ها، این همه بگیر و ببند ها و کشت و کشتار ها اتفاق افتاد، یه گروهی کشته شدن، مظلوم بودن بیچارا، مورد ظلم قرار گرفتن، ولی از بین رفتن. اینجور نیست که چون اگه شما خیال کنید کربلا مونده چون کشته شدگان این طرف، طرف ابا عبدالله، اینا خیلی مظلوم بودن بیچارا، 70 نفر در مقابل 30,000 نفر. نه نه، اصلا کسی اینجوری فکر کنه، هیچ عاشورا رو نشناخت اصلا، به خاطر مظلوم. اینقدر تاریخ چهره های به ظاهر مظلوم تر از امام حسین داره، حداقل امام حسین جنگید خودش و یارانش، کشتن و کشته شدند. عده‌ای بودند که نکشته کشته شدند، نجنگیده کشته شدند، دفاع نکرده اونها رو کشتن، دستاشون رو بستن و تیربارونشون کردن. یه لشکرکشی دیگه هم کرده یزید به مدینه دیگه، 2 سال بعد، سال 63، 11,000 نفر اونجا تو واقعه حره کشته شدن. چجوری؟ مظلومانه ریختن. لشکر مسلم ابن عقبه تو مدینه گفت 3 روز مدینه برای شما آزاد، جان مردم هر کی خواستید بکشید. خانه امام سجاد رو اونجا چه کردن؟ استثنا گفتن نه، به این خانواده دست نزنید، کاری نداشته بشید، اینا محترمن، چون خود یزید گفته بود بقیه رو بزنید بگیرید، مال مردم هر چی گرفتید ناز شستتون، نوامیس مردم هم هر کاری کردید نوش جونتون. اما کو شما تا حالا مثلا یه قطره اشک ریختین برا کشته شده های تو تاریخ؟ مندم حدود 11,000 نفر کشته شده تا اون شده رفت. اونام اتفاقا شورششون علیه یزید بود، خیلی جالبه، امام حسین هم با یزید جنگید، اون مردم علیه یزید شورش کرده بودن، سربازان همون یزید اینا رو کشتند، بچه نوزاد گاهی از آغوش مادرش میگرفتن میزدن به دیوار، مغز سر اون نوزاد میپاشید بیرون، آه کار اینا، میزدن میکشتن. پیر مردی رو گرفتن شروع کرد این محاسنش رو کندن، 11,000 نفر شوخی نبوده که تاریخ نقل کرده. اونم شما به یه سربازای جلادی بگو که آقا آزاده، این شهر برای تو آزاد، هر جنایتی کردی ناز شستت. سرباز خونخوار دیگه این حرفا سرش نمیشه. چه جنایتهایی شد که اصلا تاریخ ثبت نکرده. میگن چنگیز به سربازش گفت، سربازاش گفت آقا تا حالا شده هیچ کدومتون دلتون به رحم بیاد تو موقع کشتار؟ گفتن نه. یه سرباز بدبخت بخت برگشته گفت من وارد یه خانه شدم، یه مادر و نوزادی بودن، مادره رو کشتم، اومدم نوزاده رو بکشم، این نیزه رو اول گذاشتم تو دهان این نوزاد 6 ماهه 1 ساله، این خیال کرد شیشه پستونه که شروع کرد مکیدن، بعد من این نیزه رو فرو بردم و نوزادم کشتم. اونجا یه خورده دلم رحم اومد، یه همچی بفهمی نفهمی یه اپسیلون ناراحت شدم. پرسید کسی هست که ناراحت شده باشه دلش به رحم آمده باشه؟ تا این سرباز بیچاره اینو گفت، گفت بیا بیرون، از صف کشیدش بیرون، گفت بکشیدش. سرباز چنگیز که نباید اینقدر دل رحم باشه، حالا کشته نوزاد رو، نگفت دلم رحم آمد نکشتمش. ما سربازی که این همه دل رحم باشه نمیخوایم. سرباز چنگیز مغول بایستی بیرحمانه بکش. از این حوادث زیاد تو تاریخ داره، کسی گریهش نمیگیره، کسی براش پول نمیده، کسی براش هزینه نمیکنه، کسی ناز کسی نمیکشه که آقا شما بیاین اینجا سخنرانی کنیم برای کشته شده های واقع حره، خواهش میکنیم، التماستون، دستتون رو میبوسیم، حرفا نی. این یه دونه واقعه چرا اینجور زنده مونده؟ چرا اینجور؟ من با همونی که دیشب تو اون مجلس ختم کردم اینجا ختم میکنم که وقتی شما نگاه میکنین میبینین که محتشم کاشانی یک دیوان گنده شعر داره، از اینکه دو برابر دیوان حافظ دیوان محتشم. چاپم شده، اخیراً تجدید چاپم شد، قطعا تو همین مشهد شما هم هست. کدام یکی از شما آقایان در خانتون، خانم ها، جوان ها، کدومتون تو خانتون دیوان محتشم دارین؟ دیوانش ها حالا داشته باشین، کدومتون میخونین؟ کدومتون چند بیت از محتشم حفظین؟ اگه کسی حفظ خونده بگه، یه بیتشو حفظین بگین. اما چی شده این محتشم 12 بند شعر گفته، اینو وصلش کرده به زلف ابا عبدالله، به جمال او، هدیه کرده به ساحت مقدس او. این باقی مونده، اینو تو کتیبه ها می نویسن، اینو می خونن، اینو تذهیبش میکنن، نقاشی میکنن. تو اروپا من دیدم، خدا می اونجا دیدم، اونجا می نویسن می زنن. روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار، خورشید سر برهنه برآمد ز کوهسار، موجی به جنبش آمد و برخاست کوه کوه، ابری به بارش آمد و بگریست زار زار، عرشان چنان به لرزه در آمد که چرخ پیر افتاد در گمان که قیامت شد آشکار. تخیل های شاعرانه نیست. این دانشمند ژاپنی که رو آب آزمایش کرده، یه دو تا لیوان آبو گرفته، به یه لیوان دعا خونده، حرفای خوب زده، به یه لیوان هم حرفای نامربوط و زشت زده. بعد اونو که دعا خونده گذاشته زیر دستگاه، مولکول هاشو گذاشته زیر میکروسکوپ، دیده یک شکل هندسی عجیبی پیدا کرده، خیلی زیبا، یک کریستال هاش دیده مثل ستاره شده. اون یکی هم که حرفای نامبو دیده که از قیافه افتاده، عکساش تو اینترنت هست، اونایی که اهلش هست. خب وقتی شما کنار یه لیوان آب دعا میخونی شکلش عوض میشه، وقت بر یک کره زمین حجت خدا رو شهید کنن، شکل هستی عوض نمیشه؟ این که تو نقلهای تاریخی میاد که لحظه ای که حسین به شهادت رسید، هر قطعه سنگ رو بلند کردن، زیر اون قطعه سنگ خون تازه می دیدن. شما تعجب میکنین، شما میگید آقای نقلا درست نیست، اینا خرافاته، اینا ساخته دست مدعاست. عرشان چنان به لرزه در آمد که چرخ پیر افتاد در گمان که قیامت شد آشکار. پس با زبان پرگله آن بزعت الرسول، رو کرد در مدینه که یا ایها الرسول، این کشته فتاده به هامون حسین توست. این مونده، این ابیات با دل آدم ور میره، اشک آدمو در میاره. یه نگاهی کرد بیبی به مدینه، یه سخنی گفت با رسول خدا، یه سخنی هم گفت با مادر مظلومش. که مونس شکست دلان، حال ما ببین، ما را غریب و بی کس و بی اقربا ببین. اولاد خیش را که شفیعان محشرند، در ورطه عقوبت اهل جفا ببین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. پروردگارا به خون بناحق ریخته ابا عبدالله در فرج منتقم خونشان تعجیل بفرما. قلب مقدسش را از ما راضی بدار. پروردگارا حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما. دل و جان ما رو ظرف معارف خودت قرار بده. خدایا به محمد و آل ما رو در این دنیا و در قبر و در قیامت حسینی زنده بدار و حسینی بمیران و با حسین محشور و همنشین بفرما. خدایا به حق ابا عبدالله در این آستانه سال نو دلهای همه مسلمانان، همه شیعیان رو خوش بفرما. غمها و قصه ها و کدورت ها رو از جمع و جامعه ما دور بفرما. نقشه های شوم دشمنان رو نقش بر آب بفرما. بر توفیقات و تعییدات و طول عمر مقام معظم رهبری بیفزای. خدایا به محمد و آل قسمت میدهیم گرفتاری هامون، هم و غم هامون، بیمارانمون، مریض های صعب العلاج، بیماران سفارش شده، مریض های منظور، شفاء عاجل، کرامت بفرما. و اموات ذوی الحقوق بودند، کسانی که سالهای گذشته در این مجالس حضور داشتند، پدرانمون، اجدادمون، مادرانمون، خدایا به حق ابا عبدالله، علمامون، مراجع تقلیدمون، شهدای عزیزمون، امام راحلمون، همشون رو با حسین و اصحابش محشور و همنشین بفرما. به پیشگاه اقدس حضرت علی ابن موسی رضا و جهت تعجیل فرج آقا امام زمان صلوات عنایت بفرما.